صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید.
من فهیمه خضر حیدری
و من رویا کریمی مجد
25 دقیقه آینده را با شما خواهیم بود
تا نگاهی داشته باشیم بر آنچه در هفته گذشته بر زنان ایرانی گذشت.
شیرین علم‌هویی متولد 1360 در روستای دیمقشلاق در نزدیکی‌های ماکو پس از 2 سال حبس در زندان اوین تهران به اعدام محکوم شد.
شیرین علم‌هویی یک هفته پیش 19 اردیبهشت 1389 بدون اطلاع خانواده و وکلایش در کنار 4 فعال کرد دیگر در زندان اوین به دار آویخته شد. دادستانی تهران در اطلاعیه اتهام شیرین علم‌هویی رو بمب‌گذاری در پارکینگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن در 6 خرداد 87 عنوان کرد.
پیش از این اما 2 نامه منتشر کرده بود و اتهامات علیه خودش رو رد کرده بود و گفته بود که 25 روز اول دوره بازداشتش رو در مکانی نامعلوم سپری کرده و در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی بوده. همینطور 6 ماه از دوره بازداشت خودش رو در بند 209 وزارت اطلاعات گذرانده بود و بعد از اون به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
28 آذر سال 88 شیرین علم‌هویی رو شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام خروج غیرقانونی از مرز به تحمل 2 سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروه پژاک به اعدام محکوم کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران فقط 2 روز پیش از اعدام اعلام کرده بود که وضعیت سلامتی او و تعداد دیگر از زنان زندانی در بند زنان زندان اوین خطرناکه. اما پیش از اون که این بیانیه‌ها مورد توجه قرار بگیره، شیرین علم‌هویی اعدام شد.
مهدی گلرو فعال مدافع حقوق زنان که او هم یکی از زندانیان این روزهای اوین هست و از همبندی‌های شیرین علم‌هویی بوده، در مورد آخرین شب زندگی شیرین علم‌هویی نامه‌ای منتشر کرده. مهدی گلرو نوشته:
تلفن بند نسوان از عصر شنبه قطع بود. وقتی 10 دقیقه قبل از خاموشی در ساعت 9:50 به بهانه اشتباه گرفتن نام پدر شیرین رو بردن، حتی لحظه ای هم به ذهنمون نیومد که شاید دیگه دیداری در پی این جدایی نباشه. اشتیاق شیرین به زندگی و پیشرفت و تلاش اون در مطالعه شبیه کسی بود که تنها چند روز از بازداشتش گذشته و به زودی هم آزاد خواهد شد. ای وای که چه شبی گذشت. آوار صبح 1 شنبه بر دوش ما سنگینی می کرد که دیگه اطمینان یافته بودیم دست قساوت بار دیگه مبارزی، اون هم شیرزنی از خطه کردستان رو به تناب دار سپرد. از اخبار ساعت 14 شنیدیم که تناب دار برگردن شیرین بوسه زده و باورمون شد که بله، دیگه شیرین باز نخواهد گشت و ما که تنها در خاطرات و تاریخ شفاهی حس از دست دادن دوستی رو شنیده بودیم، با تک تک سلول هامون تلخی از دست دادن شیرینمون رو حس کردیم. حالا 4 روز از اون فاجعه میگذره و شالی سیاه به رنگ روزهایمون بر تختش نشان عزایمون هست.
بعد از اعدام شیرین علم‌هویی، نیروهای انتظامی در ماکو خانه او را محاصره کردند و امکان هر گونه تماسی با اعضای نزدیک خانواده او قطع شد و حالا که حدود 1 هفته از اعدامش می‌گذره، هنوز جسد او را به خانواده‌اش تحویل ندادند.
در گفتگو با شیلا علم‌هویی، عمه شیرین، از اون پرسیدم شیرین کی و به چه اتهامی بازداشت شد.
خانم شیرین علم‌هویی در سال 2008 توسط سپاه پاسداران در یکی از خیابان‌های تهران با لباس مدنی دستگیر شد. قبلا یه مبارز سیاسی بود و تو بعد از دستگیری و بدون هیچ کسی ازش خبری داشته باشه به زندان اوین منتقل کرده بودند. خانم شیرین علم‌هویی در مدت 22 روزی که در دست سپاه پاسداران در جای نامعلوم بود، زیر شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته بود. دست اعصاب قضا زده بود، اعصاب خوش. بالاخره بعد از 22 روز خانم شیرین علم‌هویی را به زندان اوین منتقل میکنند. حتی اون موقع هم حالشون قد وخیمه که مسئولین زندان اوین تازه به پذیرفتن این نمیشن.
چون چه مدتی در بند 209 زندانی بودن؟
تک سیلوی زندان اوین بودن بعد از 6 ماه که بازجویی‌شون داشته شده بود. بعد از 6 ماه به بند عمومی مستان زنان منتقل شده بود.
آیا در این مدت در جلسه دادگاهیشون اعضای خانواده تونستن حضور داشته باشن؟
نه حضور خانواده، حتی بدون تکلیم کرده 2 سال، بدون وسیل، بدون هیچ کسی ازش خبری داشته باشه، زیر شکنجه جمهوری اسلامی ایران بود بدون که تکلیفش روشن بشه.
آیا در دادگاهیشون به اتهامی که علیه ایشون مطرح شده بود و اون بمب‌گذاری در اتومبیل‌های سپاه پاسداران بود اعتراف کردن، پذیرفتن این اتهام رو؟
هیچ جرمی رو ثابت نشده بود. بعد از 22 روز که خانم علم‌پوری هیچ چیز اعتراف نمی‌کنه، هیچی نمیگه، خانم علم‌پوری رو میبرن به بهداری، دکتر میارن. میگفت وقتی که مرا بردن بهداری روی تخت خوابوندن، دکتر به من آمپول تزریق کرد و هر چیزی هم که خواستم به خواست اونها من جوابشون دادم، چون که آمپول بهش تزریق کرده بودن. بعد هیچ جرمی روی خانم علم‌پوری ثابت نشده بود تا حکمش اعدام باشه. بعد از 2 سال شعبه 15 انقلاب تهران در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی خانم شیرین علم‌پوری را به اعدام محکوم کرد و بدون که دادپرونده خانم شیرین علم‌پوری به دیوان عالی بره که اونجا قرار بدن که آیا جرم این خانم اعدام است یا نه، خانم شیرین علم‌پوری را به دار آویختن. یعنی حتی جمهوری اسلامی ایران احترام برای قانون خودش میگذاره. جرمی که بر روی خانم شیرین علم‌پوری ثابت شده بود ضرر خیر قانونی از مرگ بود، اون هم جرمش 2 سال زندانی بود یا تبعید بود، نه اعدام.
خانم علم‌پوری زمانی که بازداشت شد چند سالش بود؟
سال 2008 26 سالش بود
و ازدواج نکرده بودن. اینطوری که ایشون در نامه‌ای که از زندان اوین نوشتن گفتن که تا اون زمان فارسی بلد نبودن، در صورتی که شما عمه ایشون هستید و به راحتی فارسی رو صحبت می‌کنید، چطور امکان داره که در خانواده شما ایشون اصلا حتی یک کلمه فارسی بلد نباشن؟
در روستای دینبشلاق در خانواده پرجمعیت و فقیر به دنیا اومد، چون که امکان نداشت تحصیل کنه. مدرسه‌ای که می‌خواست بهش بره از روستا 2 ساعت دور بود و خانم علم‌پوری نتونست تحصیل کنه و وقتی که هم بازداشت میشه قادر به حرف زدن به زبان فارسی نبوده. این حقیقت داره، خانم علم‌پوری اصلا یک کلمه هم زبان فارسی بلد نبوده. بازجویان با زبان فارسی رو محکم کردن، برایشون خربنده ساختن و بعد که خانم علم‌پوری در زندان بند عمومی زنانه در اونجا زبان فارسی از دوستانش یاد می‌گیره، حتی روزی که برده بودن ساعت 9:50 دقیقه میبرن برای اعدام که هیچ خبری ازش نداره که میبرن اعدامش میکنن، در آن میزنن میگن خانم علم‌پوری شما اسم پدر تو اشتباه گفتی بیا بیرون. میبرن خانم علم‌پوری اون موقع مشغول درس خوندن بوده که فرداش امتحان ریاضی داره.
بعد از فوت ایشون برگشون رو چطوری به مادرشون خبر دادین؟
برادرش حتی که من بهش تلفن کردم خبر نداشت. وقتی که رفتی دم دره عزیز زندان عزیز تا خبری بشنوه که آیا درسته یا درست نیست، اونجا میبینه که یه دفعه آویزون کردن اسمی خانم شیرین علم‌پوری و 4 تا برادرهای دیگرشون که 3 تاشون کرد بودن یکم فعال سیاسی فارس بود اونجا نوشته شده. تا بعد از اونم که اینجا مونده مسئولین هیچ جوابی بهش ندادن که آیا اینها را اعدام کردن، به جایی بردن، هستن، نیستن، هیچ خبری از ایشون نداشتیم. بعد که این خبر مسئولین دسایره های شخصی خانم شیرین علم‌پوری را به برادرش تحویل داده بودند، یکی از همبستگان شیرین علم‌پوری به برادرش گفته بود برید خانم پزشکی بهشت زهرا، اونجا میتونی یه خبری به دست بیاری، یه آگاهی به دست بیاری. اونا که اینجا رفته بودن بعدن در خانم پزشکی بهشت زهرا هم به اونا گفته بودن برید خانم پزشکی کریجک. تا اون موقع مادرش هم خبر نداشت. من که از اینجا تلفن بهش کردم دیدم مادرش میمون داشت، میمونهاشون همسایهشون بودن، احوال پرسی کردن، داشت میخندی، خودش هم مریض بود. بعدش وقتی که حکم اعدام خانم علم‌پوری حکم اعدام براش صادر کرده بودن، اون موقع مادرش خیلی وضعش خراب بود، مریضی قلب داشت، مریض بود. بعد از اون که تلفن کردیم برای عمویش و باباش رفتن به تهران، هنوز خانم مادر خانم علم‌پوری خبر نداشت. تا روزی که سپاه پاسداران اطلاعات به خانه خانم شیرین علم‌پوری میگن، خونش رو محاصره میکنن، مادرش و خواهرش را دستگیر میکنن، به اطلاعات میبرن بازداشتشون میکنن. اونجا اطلاعات بهش میده دخترت رو اعدام کردن و تعریفش هم کردن، نباید درش مراسم عزاداری برقرار کنین. بعد از اون با ضمانت آزادش کردن و اومدن خونه، هر روز میره خونش رو تفتیش میکنن، حتی نمیذارن مردم به خونهشون برن، حتی شبها هم باید لامپاتونشون خاموش کنی تا کسی نفهمه که شما خونه هستین یا نیستین. تا حالا هم پیکرشون ندادن. آخرین جوابی که به ایشون داده بودن که اینا مسلمان نیستن، نباید در قبرستان‌های مسلمان‌ها دفن بشن.
شیرین علم‌پوری دختری که در بامداد روز یکشنبه گذشته به همراه 4 نفر دیگر در زندان اوین به عنوان تروریست اعدام شد، برای تک تک کسانی که اون رو هرچند کوتاه در زندان ملاقات کرده بودن، نه تروریست که نمادی از عشق و مقاومت به نظر می رسید.
نلارام علی، یکی از هموندان شیرین علم‌هویی، در سوگ او نوشته:
بلند شو شیرین، خواب بد دیده ای. مثل من که آن شب دمدمای صبح خواب بد می دیدم و هی چیزی بیخ گلویم را می فشرد. بلند شو شیرین، دستت را بگذار روی گلویت، نفس بکش و ببین زنده ای. بعد مثل من که آن شب دمدمای صبح سرم را دوباره روی بالش گذاشتم، سرت را روی بالش بگذار و بخواب. بلند شو. صدای گریه ابولو از پشت در اتاق می آید و جز با دیدن تو خنده به لبهایش بر نمی گردد. بلند شو. تو که می دانی اگر باز هم گریه کند صدای بقیه در می آید. بلند شو شیرین. شقایق باز هم موهایش را دم موشی کرده و در حیات کوچک بند نسوان دنبال قدم های بزرگ تو می دود و با صدای کودکانه می گوید: عزیزم. می داند این را که می گوید می خندی و بغلش می کنی. بی انصاف دستت را خوانده و هی تکرارش می کند. بلند شو شیرین. آفتاب امروز بهاری است و جان می دهد برای ساعت ها نشستن توی حیات و هی قدم زدن در چهار وجبی حیات که دنیای این روز هاست. بلند شو شیرین. تناب را خواب دیده ای. دست و پایت در خواب بی خودی هی تکان می خورد و تو هی بیدار نمی شوی. بلند شو شیرین. وقت برای خوابیدن همیشه هست. این شب انگار تمامی ندارد. انگار تمام این یک شنبه لعنتی پر از خواب است و کابوس. شیرین بلند شو، این یک شنبه لعنتی باید تمام شود و اگر تو بیدار نشوی همیشه یک شنبه میماند، همیشه خاطره تناب میماند، کابوس میماند. اگر تو بیدار نشوی همیشه جایی در حوالی عرس زمین تمام میشود و جهان از حرکت میستد.
سوگنامه دلارام علی رو برای شیرین علم‌هویی شنیدیم.
جلوه جواهری، فعال امور زنان، یکی دیگر از هموندان شیرین علم‌هویی، که از اون میپرسم کی و کجا برای اولین بار با شیرین مواجه شد.
من دقیقاً پارسال روز 12 اردیبهشت بود که دستگیر شدم برای روز کارگر. بعد از 2 هفته بود که به بند عمومی منتقل شدم و همونجا بود که با شیرین آشنا شدم و حدود 4 هفته با هم بودیم.
آیا در مدت 4 هفته در یک بند هیچ وقت این احساس خشونت طلبی توی رفتارهاش، توی برخوردهاش دیدی؟
به هیچ وجه. اتفاقا شیرین خیلی انسانی نگاه میکرد به همین مسائل، به خصوص به رابطه اقوام با هم دیگه و این مسئله که رابطه فارس ها و کردها چطور باشه، رابطه فارس ها و ترک ها و حتی ترک ها و کردها، به اینکه حتی تو انتخابات بعد شرکت کرد، اصلا ما دنبال یه جامعه مدنی هستیم، ما به دنبال دموکراسی هستیم. خیلی بحث شیرین روی دموکراسی بود و اینکه حقوق زنان خیلی پافشاری داشت و بحثش این بود که تبعیض توی یه مناطق خیلی بیشتره، این تبعیض باید برداشته بشه. من به هیچ وجه نه تو رفتارش نه تو عقایدش خشونت رو احساس نمی‌کردم.
همونطور هم که در خبرهای متفاوتی که منتشر شده بود اومده بود، سواد خوندن و نوشتن نداشت و در مدتی که در زندان بود تونسته بود تا کلاس 5 نسبت سواد آموزی رو بخونه. اینطوری هم که عمش میگفت در خانواده بسیار فقیری بزرگ شده بود و دختر بزرگ خانواده بود، خانواده‌ای که خب در حال دختر بزرگشون نمیتونه هیچ تحصیلی بکنه. یه کمی توی ذهن جا نمیگیره که چطور امکان داره یه همچین آدمی با یه همچین پیشینه‌ای بخواد یک مبارزه سیاسی باشه و بخواد روی دموکراسی خواهی تاکید بکنه.
اتفاقا به نظر من مسائلی که برخی آدم‌ها با عمق وجودشون لمس می‌کنن در موردش خیلی بهتر می‌تونن نظر بدن. یعنی اینطوری نیستش که حتما باید ما درس خونده باشیم، دانشگاه رفته باشیم، بتونیم در مورد مسائلی که روزمره باهاشون درگیر هستیم صحبت کنیم. شیرین خیلی دانشگاهی حرف نمی‌زد در مورد این مسائل، خیلی ملموس حرف می‌زد. یعنی میدونست که چی میخواد، میدونست که دنبال یک جامعه آزاد برابره و این جامعه بد باشه که خیلی خشونتش کم باشه. به طور مثال دورانی مقایسه میکرد که دوران مرسوم به اصلاحاته، میگفت که تو دوره خاتمی بین کردها و حکومت خیلی درگیری کمتر بود، اصلا آزادی بیشتری وجود داشت، حتی رفتارها مسالمت آمیزتر بود بین دو طرف، ولی بعد مثلا تنش‌ها خیلی بیشتر شد تو دولت بعدی. منظور اینه که به هر حال اینها رو این تو منطقه‌ای که زندگی می‌کرده لمس کرده، دلیلی نداشته که براش حتما سوادی داشته باشه.
بعد روند دادگاهش چیزی تعریف کرده بود؟
بله، میگفتش که شیرین بحثی که داشتش این بودش که خب به هر حال وکیل نداشت و بعد از فشارهای خیلی زیادی که بهش اومده بود دادگاهی شده بود و تو تمام مدتی که قبل از دادگاه این نتونسته بود که دو ستایی با وکیلش صحبت کنه و بعد از همین که تو دوران بازجوییش حتی متوجه دقیقاً اتهاماتی که بهش می‌زدن نبود. خودش میگفت من نمیتونستم درست فارسی حرف بزنم و واقعا هم اون موقعی هم که ما بودیم شیرین باز درست حسابی نمیتونست فارسی حرف بزنه، براش خیلی سخت بود. یعنی حداقل کسایی که باهاش از سال گذشته بودن میگفتن که تو همین مدت یکم تمرین فارسی داشته و
کمی یاد گرفته که بهتر صحبت کنه. خب با اون روندی که به هر حال فشار باشه بالا سر تو، زبان بازجوت رو نفهمی و تمام اینها، خودش یک جور در واقع روند دادگاه یا روند بازجویی بر علیه خودت میکنه.
و آیا مراحلی رو که برای برجام کردن یک زندانی برای اجرای حکم اعدام باید طی بشه چنیدی که شده باشه؟
من متاسفانه هنوز با کسی که از داخل زندان زنگ بزنه موفق نشدم صحبت کنم. در این زمینه خیلی دوست دارم بدونم در مورد شیرین چی بوده ماجرا، و فقط نامه‌ای بوده که مرتیه گلرو داده بیرون و این نامه هم نشون میده که هیچ کسی همراه شیرین نبوده. کسی که اعدام میشه معمولا زندانیایی که باهاش خیلی به هر حال صمیمی هستن و اون زندانی آشناست باشون، باید بمونن بالا سرش. یه روند این شکلی داره، به خانواده اطلاع میدن. من حتی شنیدم که شیرین خواسته که به خانوادهش زنگ بزنه و نذاشتن. با صحبتی که شیرین با برادر بزرگش کرده بود گفته بود که من اعدام نمیشم، یعنی امیدوار بوده به روند اصلا دادگاه. اینطوری نبوده که فکر کنه اصلا ممکنه به این زودی اعدام بشه.
آیا هیچ وقت از مرگ میترسید؟
در واقع شیرین دختر کلا خاصی بود واقعا، یعنی به شدت درونگرا بود، هیچ وقت در مورد احساسات شخصی خودش در مورد خودش نمیگفت و بیشتر در واقع برای دیگران بود که نگران بود.
و در مورد آینده چی؟
خیلی امیدوار بود. شیرین به شدت درس میخوند، به داستان نویسی خیلی علاقه داشت، با اینکه براش فارسی خیلی سخت بود. یادم داستانهای محبوب من علی اشرف درویشیان رو میخوند و تشویق میشد که داستانهای محلی خودشون رو بنویسه. و حتی یکی از این داستانها توی نشریه آوای اوین منتشر شد که بعدا ما تو سایت تغییر برای بربری هم منتشر کردیم. در مورد خودسوزی یک خالش بود و خیلی دوستش داشت. به همین دلیل به آینده خیلی امید داشت، اصلا همیشه امیدوار بود که میاد بیرون و قراره که به هر حال توی یه دنیای بهتری کار کنه و فعالیت کنه، این دنیا رو بسازه. این امید رو همیشه من میبینم توش.
اونطوری که هموندان شیرین میگن، اون در زندان خواندن و نوشتن را آموخت و آغاز به نوشتن کرد. یکی از داستانباره‌های شیرین که برگرفته از زندگی واقعی خاله او در کردستان بود، در وبسایت تغییر برای برابری منتشر شد.
شیرین علم‌هویی داستانی نوشته به نام که چاو جوان شوتی، که در زبان کردی یعنی دختر جوان سوخت.
دختر می‌خواست با کسی که دوستش می‌داشت ازدواج کند. دختر می‌خواست با کسی که دوست می‌داشتش زندگی کند. یخ زده بودم. خاطرات به سرم هجوم می آوردند، خاطراتی گرانبها که نمی خواستم یک لحظه اش را حتی از یاد ببرم. و حالا این خاطرات به یک بار چه سیاه و تلخ می نمود. روزی که کبرا فرار کرد همه به او پشت کردند. قبیله نام او را از فهرست اسامی زندگانش خط زد. برادران و خواهران کبرا نمی خواستند با کسی که دوست می داشت ازدواج کند. باید دل به کس دیگری می داد که آنها می خواستند. پسر به خواستگاری آمد، پسری که کبرا می خواست. خانواده او را پس زدند. کبرا می بایست با کسی که آنها می خواستند می رفت. پسر به بیرون پرتاب شد و دختر جوان سوخت. بعد از فرار آنها دعواها شروع شد. رسم بود در قبیله‌ای که نام کبرا خط خورده بود، همچون مردگانی که به گور سپرده بودند، خانواده پسر فراری به دختر گریزپای پولی بدهند. 3,000,000 تومان شد بهای کبرا. سالها بعد او را دیدم. دختر جوان شکسته بود و تکیده. 3 بچه ثمره زندگی چند سال او بود در فراموشی. به من نگاه کرد. دیگر همو دوست نداریم. مادر شوهرم آزارم می‌دهد. می‌گوید اگر خوب بودی فراموشت نمی‌کردند. کاش مرده بودم. با عشق آمدم و حالا این شد زندگی من. راه برگشتی نبود. قبیله او را فراموش می‌کرد. فراموش شده بود. کبرا اگر برداخاو. سوختم. سالها بی‌خبری و حالا از آن سوی دیوارهای این بند می‌شنوم که دختر سوخت. خاطرات بر سرم هجوم می‌آورند. به کودکی‌مان پرتاب می‌شوم. زمانی که بی آتش و در انتظار آتش زندگی می کردیم. پسر ازدواج کرد پیش از آن که 7 سرآید. عاشقی یعنی چه؟ گویی هیچ عشقی در میانه نبود و تنها آتش گواه زندگی سوخته. عشق یعنی چه؟
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خبر کوتاه بود. گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی منحل شد. این دانشکده از سال آینده در این رشته دانشجو نمیگیرد. ای زن، مطالعات زنان این دانشکده.
رشته مطالعات زنان در سال 1378 با پیشنهاد مؤسسه مطالعات زنان مطرح شد و در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم هم به تصویب رسید. سه گرایش زن در تاریخ، زن در اسلام و زن در خانواده از همون اول برای این رشته در نظر گرفته شده بودند، اما به تدریج لیست درس‌های مصوبی که ارتباط نزدیکی با آنچه که در کشورهای دیگه تدریس می‌شد داشت تغییر کرد و این البته تنها آغاز تغییرات بود.
در ابتدا دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علامه طباطبایی در این رشته دانشجو می‌گرفتند که از سال سوم دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد هم به اونها پیوستند.
با وجود اینکه در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی مثل مصر، ترکیه، مالزی، اندونزی، تایلند و سریلانکا هم این رشته وجود داره، اما به نظر میرسه کم کم مقدمات برچیده شدن این رشته در ایران فراهم شده.
در گفتگو با نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان در ایران، از اون خواستم تا برای ما توضیح بده که چه شد که رشته مطالعات زنان از لیست رشته‌های تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی حذف شد.
این ادامه روند 5 ساله‌ای که شروع شده، یعنی دقیقاً از همون سال اولی که آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیدن، تقریباً کلنگ این پروژه زده شد و اینکه به هر یا ماهیتش تغییر کنه یا کلاً از بین بره. تغییر ماهیتش به این صورت بوده که این رشته در حوزه‌های علمیه تدریس و تحصیل بشه، یعنی مدرسش هم اونجا در واقع آموزش ببینن. نابودیش هم خب از این طرف مثل می‌بینیم که دانشگاهی که در واقع محل این رشته بوده و دانشگاه علوم اجتماعی بوده، چون به هر حال علوم اجتماعی نمی‌تونه دیدگاه‌های ایدئولوژیک یا مذهبی رو وارد خودش بکنه، بهتر دیدن که کلا این رشته رو بردارن. ابتداش رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران برکنار شد، بعد از اون استادای این رشته جابجا شدن و استادای با دیدگاه ایدئولوژیک جایگزینشون شدن و سیلابس درس‌ها عوض شد. حالا می‌بینیم که کل رشته برداشته شد و دیگه خیال آقایون راحت شد.
خانم افضلی، با توجه به اینکه فکر نمی‌کنم این رشته رشته دیرپایی باشه در دانشگاه‌های ایران، دلیل این شیوه برخورد حذفی با این رشته چی بوده؟
بله، این رشته با اینکه دیرپا نیست و تقریبا 7-8 سال بیشتر نیستش که تدریس می‌شد تو دانشگاه ما، ولی خیلی متقاضیان زیادی داشت، افرادی که واقعا مشتاقانه جزء مردم رشته‌های علوم انسانی بودش که افراد با دل و جون و خیلی انگیزه زیادی واردش می‌شدن. من چند سالی که خودم این رشته تحصیل می‌کردم، چه در دانشگاه خودم چه در دانشگاه دیگه که با دانشجوها ارتباط داشتم، می‌دیدم که واقعا همه خیلی علاقه‌مند بودن مباحثی که تو این زمینه اداره می‌شد، در مورد جنسیت، توسعه، روانشناسی جنسیت، بحثی که در مورد حقوق زنان مطرح می‌شد. شاید به این نتیجه رسیدن که جز پرورش و تقویت نگرش فمینیستی و برابری خواهی نتیجه دیگه ای نداره، که خب کاملا متضاد با سیاست‌های رسمی دولت جدید به خصوص دیدگاه ایدئولوژی که حاکم بر کشور هستش، ترجیح میدن که کلا رشته برداشته بشه.
و در صورت حذف این رشته درسی، فکر می‌کنید علاقه‌مندان به رشته مطالعات زنان چه راه دیگری رو پیش رو خواهند داشت برای ادامه تحصیل در این رشته؟
متأسفانه راه جایگزین زیادی وجود نداره، ولی بحث هست بعضی از استادای قدیمی جامعه شناسی ایران که موقع انقلاب یا حالا سالهای بعد از ایران خارج شدن، در دانشگاه دیگه جامعه شناسی یا مطالعات زنان تدریس میکنن، بتونن رشته رو به صورت مجازی و از طریق اینترنت آموزش بدن. این مطالب همه به زبان فارسی باشه و استادا به طریق اینترنت با دانشجو در ارتباط باشن. خیلی ایده خوبی هست و من فکر میکنم که با حذف این رشته در ایران حتما اونا انگیزشون بیشتر میشه که زودتر این کار انجام بدن.
خانم افضلی، با توجه به این که در طی سالهای گذشته حدود بیش از 200 نفر در این رشته تحصیلی فارغ التحصیل شدند در مقطع فوق لیسانس، فکر میکنید آیا آموزش و تربیت چنین حجم کوچکی از زنان و مردان در رشته مطالعات زنان میتونسته اساساً روی جنبش زنان در ایران تاثیر بگذاره؟
این خیلی سخته بشه گفت که مطالعات زنان رو جنبش زنان تاثیر بذاره، جنبش زنان روی دانشجوی مطالعات زنان، چون عده زیادی بودن که قبل از تاسیس این رشته، قبل از ورود به این رشته در جنبش زنان فعال بودن و بعد وارد این رشته شدن، و خب بعضی هم بودن که وارد این رشته شدن و بعد با گروه‌های زنان و جنبش زنان آشنا شدن. یعنی دوتایشون رو هم تاثیر گذاشتن و تاثیر مثبت گذاشتن، ولی خب واقعا نمیشه انکار کردش که این تعامل دوستیه خیلی به نفع جنبش زنان بوده، به نفع حقوق زنان در ایران بوده. زنان از این فرصت دانشگاهی، از این افزایش اطلاعات تئوریک زنان استفاده کردن برای اینکه مطالبات زنان و خواسته‌هاشون رو به طریق علمی از طریق تحقیق و پژوهش نشون بدن و ثابت کنن، به فرض در مورد حق طلاق، در مورد ورزش زنان که پایان‌نامه خودم بوده. خب ما از این فرصت استفاده کردیم، به جایی که در حالت عادی جنبش زنان دسترسی ندارن، ارگان‌ها، اطلاعات، اینا دسترسی پیدا می‌کنیم و با مصاحبه‌ای که با افراد مختلف می‌کردیم می‌تونستیم ایشون بدیم که نظر ما در مورد این که تبعیض در حق زنان صورت می‌گیره یا
نگاه جنسیتی وجود داره و طبق این تحقیقاتی که انجام دادیم بعد آکادمیک هست و همه نمره خیلی بالایی هم می‌گرفتن افرادی که تو این زمینه تحقیق می‌کردن، این نشون میداد که به هر حال ما حرف مهملی نمی‌زنیم و کاملا داریم بر اساس تحقیقات این صحبت رو انجام می‌دیم. به هر حال گفتن یه سری حرفای تئوریک به تنهایی شاید انقدر تاثیرگذار نبودش که ما اینا رو در عرصه آکادمیک تونستیم نشون بدیم.
بار دیگر به پایان صدایی دیگر رسیدیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر
پاینده باشید و شاد باشید.